أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه. همونطور که قبلا بیان شد، مرحوم سید بعد از فراغ از اصل بین خود نفقه عامل در سفر بر رأس المال هست، به نفقش در حضر بر خودش هست، از مال خودش، از نصیب خودش هست، بعد از فراغ از اصل بین خود متعرض جهاد به فروع مرتبط به این اصل حق شده، که بعضی از این جهاد را در مسئله مسائل قبلی، مسئله 15 و 16 مطرح شده. یکی از جهاتی که یکی از اموری که متفرع هست بر اصل این حق، این امر هست که مقصود از سفری که نفقه عامل در اون سفر از رأس المال اخذ میشه، مراد از سفر چیه؟ در خود همین مراد از سفرم دو جهت مورد نظر هست که این دو جهت را مرحوم سید در مسئله 17 و مسئله 18 متعرض شده. یه جهت مربوط به این کمیت سیر و مدت سیر، جهت بعدی مربوط به اینه که اون سفر که نفقش از رأس المال اخذ میشه، از نظر اینکه مورد اذن باید باشد یا نباشد، از این نظر چه خصوصیتی داره. اونجای در مسئله 17 اومده بیان مراد از سفر من حیث کمیت و سیر، در مسئله 18 متعرض مراد از سفر من حیث کونی مورد اذن یا مورد اذن نبودن، این قسمت را متعرض شده. اما اون چی که در مسئله 17 که مربوط به کمیت سیر هست متعرض شده، اینی که فرموده مراد از سفر که نفقت العامل در این سفر از مالک از رأس المال اخذ میشه، سفر شرعی نیست که موجب قصر صلات باشد. نه، مقصود سفر عرفی هست. رون حساب یشمل سفر فرسخین او فراسخ را بسند. همونطور که اگر سفر چندین فرسخ باشه ولی مکلف در اونجا قصد اقامه 10 روز کرد، به بقید قصد اقامه نمازش دیگه قصد نیست، اون سفر را هم شامل میشه. مقصود از سفر، سفر موجب قصر صلات نیست، بلکه سفر عرفی هست. چه موجب قصد باشد به طبعی یا موجب قصد نباشه، اون جایی که موجب قصد هست، چه به خاطر مانعی که قصد اقامت 10 روز هست وظیفهش تمام باشد یا نباشه، اینا خصوصیت نداره. پس مراد از سفر فرموده سفر عرفی هست. بله، اگر به اقامت در اون بلد هم مانی نیست، بله اگر اقامت در بلد بعد از تمام شدن کار تجاری باشد، به غرض آخری بخواهد در اون بلد بمونه، اون دیگه خرجهای اون سفر ربطی به مالک و رأس المال نداره. اگر اون با بقایش برای امر آخر باشه، ولی اگر بقایش هم برای تجارت، ادامه تجارت، و هم برای آخر امر آخر و غرض آخر باشد، اونجا سه فرض داره که در بعضی از این فروض مرحوم سید قائل به توزیع شدن و در بعضی از فروض قائل به این شدن که حق برداشت نفقه از رأس المال و جمیع المال را دارد. در مجموع اون چه که در عبارت مرحوم سید در مسئله 17 اومده سه تا مطلبه، به سه مطلب برمیگرده. مطلب اول اینه که مراد از سفری که تو اخذ نفقته من رأس المال سفر عرفی هست، نه سفر شرعی موجب قصر صلات. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر بقای او بعد از تمام عمل در اون بلد آخر لغرض آخر باشه که ربطی به تجارت ندارد، نفقه او در اون سفر بر خودش هست، به رأس المال ارتباطی ندارد. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که اگر بقای عامل بعد از عمل تجاری بقایش هم برای تجارت و هم برای امر آخر باشد، هم برای تجارت و هم برای امر آخر باشد، در صورتی که کل منهما مستقل باشه، علت مستقل باشه، یعنی به طبعی کافی هست برای باقی گذاشتن مکلف در اون بلد، اگه دیگری هم نبود، قرض آخر نبود، تک تک این اقراض کافی بود. در اینجا در این قسمت دوم ایشون در حقیقت سه تا فرض رو مطرح کرده. فرض اول اینه که کل منهما مستقل، علت مستقل هست، ولی یکی که لتجاره باشه به عنوان غرض اصلی و اولی هست، اون علت آخر عارضی هست. این یک فرض که در اینجا فرموده که تمام نفقه کل این سفر از تجارت اخذ میشه. فرض دوم جاییست که کل منهما علت مستقل هست ولی در عرض هم دیگر، نه اینکه یکی عارضی باشد یکی اولی، کل منهما در عرض هم. در این قسمت هم فرموده که اینجا توضیح میشه. خب در اینجا فرموده که بله در این قسمت توضیح میشه. و اگر فرض سوم جاییست که کل منهما علیت برای بقای عامل نداره، بلکه مجموع مرکب منهما علت هست، یعنی تجارت به تنهایی نمیتونست عامل را نگه بداره در اون شهر، اون قرض آخرم نمیتونست، ولی مجموع به انضمام اینها باعث شد که عامل در اون بلد بمونه. اینجا فرموده که در این فرض هم توضیح می شود نفقه بین گرفتن از رأس المال و بین کیسه خود عامل و نصیب خود عامل. این سه مطلبی است که در این عبارت در مسئله 17 بیان فرمودند. اما مطلب اول که مراد از سفر سفر عرفی هست نه سفر شرعی که موجب قصد باشه، همونطور که در کلام مرحوم‌های حکیم اومده، این هم در کلمات فقهای متقدم هم اومده، در کلمات مرحوم شهید در مسالک مرحوم صاحب جواهر اومده، عده‌ای از محققین مثل مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان، محقق سبزواری در کفایه و غیر اینها همین حرف را تصریح کردن که این سفری که در اینجا موضوع بحثه سفر شرعی موجب قصد نیست، بلکه سفر عرفی هست. چرا؟ به جهتی گفتن که خب عنوانی که وارد شده در اینجا عنوان سفر، سفر به نحو مطلق اگر در موردی اومده باشه، هم میشود بر همون معنای عرفی، این که در بعضی از موارد شارع برای قصر صلات یه حد خاصی برای سفر قرار داده، این باعث نمیشه که اون سفری که به نحو مطلق در ادله اومده او رو محمل بر سفر موجب قصر بکنید، بچی نداره. در اینجا هم اینجور گفتن، در اینجا هم در صحیحه علی بن جعفر تعبیر اینه که ما انفق فی سفرهی، عنوان سفر وقتی گفته بشه و غیری برای او ذکر نشه هم میشه بر سفر عرفی، و حملش بر سفر شرعی موجب قصد بلا وجه، وجه نداره، نکته نداره. مقتضای حمل عناوین بر معانی عرفیش این میشه که حمل بکنیم بر همون سفر عرفی. اینجور در بله کلمات مرموهای حکیم و دیت محققی به این صورت تعلیل شده است این مطلب اول، که مقصود از سفر سفر بل مقصود از سفر سفر عرفی هست نه سفر شرعی. ولی آیا این تعلیل به این توجیه تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر میرسه که در توجیه این مطلب اول باید ما دوباره برگردیم و مستند خودمون را در اصل حکم روشن بکنیم، بر اساس اون مستند ببینیم که چه مقدار میشود در اینجا نسبت به سفر توسعه قائل بشیم. اگر مستند ما در اصل مسئله که نفقت العامل فی سفر علی المالک هست مقتضای قاعده باشه، یا از باب این که اذن در سفر رو، اذن در تجارت رو گفتیم، مقتضی اذن در لوازمش هم هست با اون توضیحات و تقریباتی که گفته شد، یا از باب این که سیره عقلاییه مدرک هست بر این که نفقه سفر رو، نفقه عامل رو از مالک میگیرن، اگه مستند ما این باشه، خب به حسب این مستند معلومه که سفر شرعی یعنی چهار فرسخ موجب قصر دخالتی در حکم نداره. اذن مالک در تجارت که مستلزم اذن در لوازمش هم هست به طبعا تحمل نفقه رو به دنبال میاره، در این مطلب سفر به اندازه چهار فرسخ باشه یا نباشه خصوصیت نداره، بلکه مطلق سفر ولو کمتر از چهار فرسخ باشه همون نکات در اونجا هم ثابت و جاری هست، بلکه بالاتر همونطور که بعض الاعلام در کتاب المضاربه فرمودن حتی سفر عرفی هم لازم نیست، سفر عرفی هم خصوصیت نداره، حتی اگه عنوان سفر سر نکنه سفر عرفی هم سر نکنه، ولی به هر حال یه تغییری در محل زندگی شخص پیدا بشه. از باب مثال مثلا اگه در بلاد کبیره قائل به این شدیم که خارج شدن از محلهی به محله دیگر موجب صدق و عنوان سفر نیست، این شخص مسافر نیست، کل مثلا اگه تهران رو از بلاد کبیره حساب کردیم از محلهی به محله دیگر بره دیگه از محل از وطنش خارج نشده، حتی اگه اونجا هم بگیم عنوان سفر صادق نیست، ولی کسی برای این که عمل به مضاربه بکنه، کار تجارت به خاطر مضاربه را انجام بده، با این که محل زندگیش اول تهران مثلا از طرف شمال هست مجبور بشه به این که بیاد در قسمت جنوب با فاصله مثلا در اون محلهی که در قسمت جنوبه اونجا این کار تجاری رو انجام بده. این شخص هم همین که از وضع متعارفش که محل زندگیش یه محله خاصی بوده الان برای کار تجارت مجبور شده یه نقطه دیگهی بره اونجا در هتل در اونجا سکونت بکنه، بله مسافرخونه اونجا این اقامت بکنه، این خرجا رو اونجا انجام بده، ولی سفر عرفی صادق نیست چون از بلد خارج نشده. ولی دست به مقتضای قاعده اگه ما بخواهیم حکم را توجیه بکنیم، اینجا هم حق نفقه، حق برداشت نفقه را داره، به جهت اینکه این از وضع معیشتی متعارفش خارج شده، این کار برای تجارت باعث شده که از خانهش خارج بشه، از محلش خارج بشه، حالا چه عنوان سفر صادق باشه چه عنوان سفر صادق نباشه. اگر ما مستند ما در حکم مقتضای قاعده باشه، حتی عنوان سفر عرفی هم خصوصیت نداره، تا چه رسه به این که بگیم سفر شرعی موضوع هست و موجب قصد بودن دخالت در این برداشتن نفقه داره. ولی اگر مدرک ما در اصل حکم مقتضای قاعده نباشه، روایت باشه، روایت علی بن جعفر باشه، و بر اساس روایت علی بن جعفر عنوانی که وارد شده در این روایت اینه که ما در مضارع ما انفق فی سفری این علی جمیع المال، و در وقتی که برگشت به وطن اذا قدم بلده، اونجا دیگه بر خودشه. عنوان وارد در دلیل عنوان سفره. این مقدار میشه توضیح داد که مقصود سفر شرعی نیست، مطلق سفر ولو سفر عرفی باشه، دو فرسخ باشه، سه فرسخ باشه، اینم مشمول روایت مندرج در روایته. خب عنوان، ولی اینکه بگیم حرکت اگر مصداق سفر عرفی هم نباشه، مثل خارج شدن از محله‌ای در بلاد کبیره و منتقل شدن به محله دیگر که عنوان سفر نیست، ما نفقه در این مورد را بخواهیم از بگیم از جمیع المال برداشت میشه، با استناد به روایت علی بن جعفر نمیشه گفت، چون عنوان وارد در او عنوان سفر هست. مگر اینکه زمینه بکنیم به او این مطلب را که درسته در روایت علی بن جعفر عنوان سفر خارج شده، ما انفق فی سفرهی، کلمه فی سفرهی در عبارت روایت در صحیح علی بن جعفر اومده، ولی متفاهم عرفی به مناسبت حکم موضوع اقتضا داره که این سفر به ما انه سفر که خصوصیت نداره، از جهت اینکه از محل زندگیش دور شده، از وضع معیشتی متعارفش دور شده، به جای دیگه منتقل شده. بله، مذکور در لفظ حدیث عنوان سفره، ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع می توانیم اینجور از روایت برداشت بکنیم که عامل اگر خرجی داشته باشه در اون حرکتی که از وضع معیشت متعارفش داره اونو می تونه بگیره. با ذم این اعمال مناسبت حکم موضوع و به دست آوردن متفاهم و عرفی از این طریق، ممکنه نتیجه همونی باشه که ملاک را بله مطلق تغییر در محل زندگی بدانیم، اما از این که عنوان سفر درش صادق باشه یا عنوان سفر صادق نباشه. این نسبت به مطلب اول. اما مطلب دوم این بود که اگر بقای عامل مضاربه بعد از تجارت بقایش برای غرض آخر باشه، که مرحوم سید مثال زده، مثل تفرج او تحصیل مال له او لغیره مما لیس متعلقا به تجاره، خودش برای اینکه یه مدتی اونجا بخواد بمونه دیگه، این برای تفریح یا تفرج میخواد اونجا بمونه، یا یه کار دیگه برای شخص دیگه ای داره، نه برای این مالک رأس المالی که تجارت کرده با مالی. در این قسمت مرحوم سید فرموده که این نفقهش در این مدت بر خودش هست. خب وجه این حرفم معلومه، به جهت این که این خرجایی که در اینجا انجام میده، فرد اینه که خورد و خوراک و مسکنش در این مثلا 5 روز اضافهی که اینجا در اون شهر میمونه، این خرجها خرجای خود اوست، خوراک خود اوست، پوشاک خود اوست، مسکن خود اوست. ما بخوایم این خرجها را به دوش کسی دیگه بذاریم، علا عهده کسی دیگه بذاریم، این سبب میخواد اون بله سببی که موجب زمان مالک در اون پنج روز زمان خود تجارت بود، اون سبب اینجا دیگه اقتضایی نداره، اینجا دیگه پیدا نمیشه. اون پنج روز اول را چون تجارت انجام میداد، نفقهش در اون پنج روزی که لتجاره در این شهر اقامت داشت به مقتضای اون سبب بود. حالا اون سبب اذن مالک بود، اذن مالک در اتجار بود که مقتضی بله اذن در لوازمش هم بود با اون تقریبا. ولی این پنج روز اضافهی که در این قسمت هست، این پنج روز اضافه رفتی به تجارت نداره. وقتی رفتی به تجارت نداشت دیگه نمیشه از اون سبب سابق ما نفقش را در این پنج روز از جمیع المال برداریم. اگر مقتضای قاعده، اگر اصل و حب از باب مقتضای قاعده باشه، اون سبب اینجا اقتضایی نداره، سبب دیگه ای هم که وجود نداره. اگر مدرک حب ما انفق فی سفری و عبارت سعیه علی ابن جعفر باشه، بر اساس این مدرک هم باز گفته میشه به اینکه این نفقه در این پنج روز را شامل نمیشه. چرا؟ چون درسته که در روایت علی ابن جعفر داره ما انفق فی سفری، این شخصی که مثلا رفته شهر دیگری، شهر دوری، ده روز مونده، پنج روزش لتجاره، پنج روزش برای تفریح خودش بود، اون کل اون خرج ده روز مصداق ما انفق فی سفری هست. عنوان ما انفق فی سفری لفظش همه این پنج روز رو میگیره. ولی چون این در این سعیه علی ابن جعفر اومده که مضارع ما انفق فی سفرهی از علی جمیع ماله، به ملاحظه اون قید مضارع متفاهم از این سعیه این میشه که ما انفق فی سفرهی که برای تجارت، یعنی تجارت و مضاربه و عامل مضاربه بودن موجب این خرج شده. خب اگر موضوع واقعی خرجهایی باشه که مضاربه و تجارت سبب او شده، این موضوع فقط در خرجهای پنج روز اول صادقه، در خرجهای پنج روز بعد صادق نیست. این عنوان شامل این نمیشه. تعبیر بله که در کلام مرحوم‌های حکیم هست که فرموده که منصرف از ادله هست، توجیه فنیش اینه که در اینجا این روایت ما انفق فی سفرهی، یعنی ما انفق فی سفرهی لتجاره للمضاربه، این عنوان فقط اون نفقه پنج روز اول رو میگیره، نفقه پنج روز دوم خارج از منصرف از این مدلول روایت علی بن جعفر میشه. این مورد، البته این که برای فرض آخر باشه، شاید قبلا هم اشاره شده بود، این مقصود این خرجای مال اونه. ولی اگر این شخص به جایی رفته که بله شخص به جایی رفته که عمل تجاری انجام بده، میتواند کار تجاریش پنج روز بیشتر طول نمی کشید، ولی به طوری که بعد از پنج روز می اومد دیگه مشکل حل می شد، ولی حالا ده روز می خواد بمونه، پنج روز اضافه می خواد بمونه، اونی که در این مطلب ثانی مرحوم سید فرموده از رأس المال هست، خصوص نفقه اون پنج روزه، ولی نفقه رجوع رو دیگه نمیگه، چون نفقه رجوع در حقیقت لازمه همون سفر اول تجارت. اون کسی که رفته برای تجارت، تجارت هم پنج روز مدت احتیاج داره، اذن در تجارت، اذن در انفاق، هم برای رفت، هم برای اون پنج روز، هم برای برگشته. این نفقه رجوع هم چون لازمه اون قبلی هست، اینم در حقیقت برداشته میشه از اصل مال. اون چه که مرحوم سید در اینجا فرموده که در مطلب ثانی فرموده که علا نفرش هست، مقصود خود موندن نفقهش در موندن در اون 5 روزه، نه اینکه نفقه رجوع هم بر او باشه. نفقه رجوع لازمه همون سفر تجاری هست.
اگر زیادی
اون حرف دیگه بس. اون نفقه اون حرف دیگه که نفقه اونی که لازم، اونی که تجارت احتیاج داشت، مثلا اگه به نحوی بود که اون اگه اون 5 روز می آمد، 5 روز می آمد، خرجی که مثلا بلیری که اون 5 روز بعد از اون 5 روز می توانست تهیه بکنه قیمتش کمتر بود، ولی الان که بعد از 5 روز اضافه اومده یه قیمت بیشتر، او دیگه خارج از اون مقداری است که اقتضای تجارت، اقتضای عامل مصارفه بودن. این مطلب، پس مطلب دوم هم اشکالی در اون نیست، واضح است چه ما حکم را بر اساس مقتضای قاعده تبیین کرده باشیم، چه اصل حکم را با استناد به نصوص و روایات مثل روایت علی بن جعفر تبیین کرده. این مطلب دوم. اما مطلب سوم، مطلب سوم جا اینه که در حقیقت حکم موردی که بقای عامل بعد از اون تجارات هم برای تجارت باشه هم برای امر آخر باشه. اون 5 روز اول فقط برای تجارت بود، ولی 5 روز اضافه هم برای تجارت و هم برای امر آخر است. خب همونطور که توضیح دادیم مرحوم سید در اینجا 3 تا فرض فرموده. فرض اول جایی است که هر دو علیت مستقل دارد، ولی یکی عارض نسبت به دیگری هست، یکی عارض فی البین، یکی اصل. فرض دوم جایی است که کل من هما علت مستقل باشه در عرض هم، نه اینکه یکی عارضی باشه. فرض سوم هم جایی است که به نحو ترکیب علیت درست کرده باشن، هیچ کدوم علت مستقل نیست. در فرض بله، در فرض اول که امر آخر عارضی باشد، مرحوم سید فرموده نفقه از رأس المال برداشت میشه. فرض دوم بله، در فرض دوم فرموده که توزیع، البته فرموده 3 وجه، ولی احوطش توزیع هست، اختیار سریع نفرموده. فرض سوم که از علت ترکیبی است و مجموع علت استظهار فرموده توزیع. پس در فرض اول علا جمیع المال، علا رأس المال، فرض سوم هم توزیع، فرض دوم وجوهی درش ذکر فرموده ولی احوط را فرموده توزیع. فرمایش مرحوم سید این، ولی خب این فرمایش مرحوم سید در مقابل او وجوه دیگه هم مطرح شده. در کلمات مرحوم صاحب جواهر، تعبیری که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، مختار صاحب جواهر اینه که در این فرضهایی که در عبارت مرحوم سید هست، در فرض اخیر توضیح هست، ولی فرض اول و دوم هر دوتا باید بگیم نفقه علا جمیع ماله. یعنی اگر کل من هما علت مستقل باشه، چه امر آخر عارض فی البین باشد، چه در عرض تجارت باشه، در هر دو صورت باید بگیم که می شود از رأس المال برداشت بکنیم. فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه، عبارت جواهر اینه. اما لو اقام لتجاره او لامر آخر به حیث یکون کل منهما علتن تامه فی المکس ففی اختصاص نفقه فی مال القراض، که نفقه رو از خصوص مال القراض، یعنی از جمیع المال بگیریم. لیل اطلاق، از جهت اینکه اطلاق روایت اینا میگیره، و عدمی یعنی نفقه از مال القراض نیست. لیل اصل، چون اصل اولی اینه که نفقه شخص با خودشه، به دیگری اعتباری نبود. یا قائل به توضیح باشیم، 3 وجه در اینجا مطرح هست، ولی فرموده که اقواها الاول. اقوا اینی که ما قاعده به اگه هر کدوم از اینا علت مستقل در مکس باشد، اقوا اینه که بگیم که تمام این رو میشه از مال قراض عقص کنیم. کما ان اقواها الاخیر لو ترکب دائی من هما، کما اینکه اگه دائی مرکب از این تجارت و امر آخر باشه به حیث یکون کل من هما جز الاله، اقوا اینه که ما اخیر رو بگیم. اخیر در عبارت منون صاحب جواهر یعنی توضیح صاحب جواهر به حسب عبارت جواهر بین فرض اول و فرض دوم تفصیلی داده نشد، ولی مرحوم سید تفصیل داده، فرض اول را که قبول کرده، فرض بله فرضای در فرض دوم مسئله را تو وجوه قرار داده. بحث به اون چی که در کلام مرحوم جواهر این در مرحوم صاحب جواهر مختار ایشون این بود. نسبت به مؤلفین بر عروه هم با در بعضی از اون فروض با فرمایش مرحوم سید در متن عروه مخالفت شده. نسبت به فرضای اول و فرض دوم و سوم هر کدوم از اینا را جدا جدا باید حساب بکنیم. نسبت به فرض اول که فرض اول در عبارت مرحوم سید جایی است که کل منهما مستقل یعنی کافی هست برای انگیزه بودن للمال للعامل که بماند در این شهر، ولی اون امر آخر عارض هست. بعد مرحوم سید فرموده که نفقش بر جمعی المال هست. در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلمات مرحوم آقای خویی این مختار مرحوم سید اینجور توجیه شده، فرموده که این اطلاق دلیل اینا میگیره، عنوان اینه که ما انفق فی سفرهی، این ما انفق فی سفرهی که در عبارت روایت اومده این عنوان شامل این فرضم میشه، ولو بقیه اون 5 روز اضافه برای غیر تجارتم بود، ولی چون غیر تجارت که امن عارضی هست در مجموع صد میکنه که این 10 روز برای تجارت بوده. ما انفق بی سفری سفر لتجاره هست دیگه، پس اطلاق دلیل این رو میگیره. صورت اول رو. یعنی در صورت اول تمام النفقه حتی اون 5 روز دوم بر رأس الماله. به عبارت دیگر میشه اینجور توضیح داد که موضوع عقد نفقه از مال القراض اینه که سفر تجارت باشه. خب اینجا با توجه به اینکه 5 روز اول که فقط برای تجارت بود، 5 روز دوم هم اصلش برای تجارته، اون امر آخر عارضی شد، در مجموع صدق میکنه که کل 10 روز برای تجارت شد. این توجیهی که برای فرمایش مرحوم سید میشه ذکر کرد اینه که در کلمات مرحوم در مرحوم آقای کویی و مرحوم آقای حکیم اومده اینه. در مقابل بعضی از محشین عروه مؤلفین عروه فرمودن نه، در این فرد اول ما باید قائل به توضیح باشیم. در فرد اول که مرحوم سید فرموده که تمام بر رأس الماله، فرموده در فرد اول باید قائل به توضیح باشیم. عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای خانساری در این فرض اول هم فرمودن که ما باید قائل به توضیح باشیم، از به جهت این بعد قائل به توضیح باشیم. توجیه فرمایش این اعلام اینه که در اینجا اگه ما موضوع اخذ نفقه را من جمیع ما سفر لتجاره بگیریم، خب این 5 روز اول برای تجارته، ولی از زمانی که اون امر آخر عارض شد یعنی اون 5 روز دوم، این 5 روز دوم سفر برای هر دو هست، نه برای خصوص تجارت. وقتی برای مستند به هر دو هست برای خصوص تجارت نیست، میشه مثل اون فرض دوم. شما در فرض دوم که کل منهما علت مستقل باشد ولی فی عرض واحد، اونجا که گفتید توضیح، فرض اول مثل اینه قبل از زمان عروض امر آخر بله فقط به تجارت بود، ولی از زمان عروض امر آخر این دیگه سفر برای کلل امرن شد. وقتی برای کلل امرن شد مقتضای قاعده میشه توضیح. این بعد وجه تعلیق این اعلام مثل مرحوم امام مرحوم آقای بروجردی که اینجا فرمودن که این بله محل اشکار یا محل تأمل لا یبعد توضیح از زمان عروض، وجه این فرمایش اینه. ولی ممکنه از این بله اشکال به مرحوم سید ممکنه جواب داده بشه به این که بله درسته که در اینجا در فرض اول مفروض بحث اینه که کل منهما علت مستقله، ولی با توجه به این که اون امر اول که تجارت باشه فرض کردیم که اون سابق بود، اون پنج روز اول که تجارت بود، پنج روز اول برای تجارت بود، این پنج روز دومم از این وصف که برای تجارت باشه که خارج نشده، با توجه به اینکه از این وصف خارج نشده و اون امر آخرم حیثیت عارضی هست، در مجموع کسی به این سفر این بنده خدای عامل نگاه بکنه میگه این 10 روز رفته برای تجارت دیگه. عنوان سفر لتجارت به مجموع در این فرض صادقه، چون در حقیقت بودنش اون 5 روز اضافه برای تجارت است، از تجارت اون امر آخر حالت عارضی بودن را داره. فرض یعنی مفروض در قسمت اول بحث اینه، با توجه به اینکه عنوان عارضی داره، این عنوان این تعبیر که مقامش بودن این عامل برای تجارت هست، این عنوان الان بعد از عروض بعد از زمان عروض هم همین عنوان صادقه. وقتی عنوان صادق بود دلیل ما که روایت علی بن جعفر باشه که ما انفق فی سفره لتجاره باشه، این عنوان شامل میشه. خود همین سبق علت اول که تجارت باشه و اصلی بودن او باعث میشه که در مجموع مقام این شخص به تجارت نسبت داده بشه. مقام که به تجارت نسبت داده شد اطلاق دلیل این را میگیره. این فرض اول. اما فرض دوم، فرض دوم
در همینجا قابلیت صحت فرض داره، یعنی که اگه بگیم من فقط برای تجارت هستم، یعنی نه شما فقط برای تجارت نمیگیم،
نه میگه برای تجارت دیگه، نه برای میگه در میگه برای تجارت هست بر...
و... نه
با توجه میگه کاری دیگه حیثیت عارضی رو داره، در هر دو نیست، در فرد دوم درسته، در فرد دوم در با توجه به خود فردهایی که مرمون سید در مجموع خب میگم بالاخره این برای این 5 روز اول که برای تجارت بود، اون 5 روز بعدی هم برای تجارت مونده یا نمونده؟ برای تجارت مونده دیگه، 5 روز بعدی هم برای تجارت مونده. غیر تجارت فرض این که یه امر عارضی است، امر تاری نسبت به او هست، هست تجارته.
فرض هم اینه که 5 روز اول کارش تمام شد،
نه نه برای دوم هم تجارت میکنه دیگه، اون تجارت رو اداره
دیگری
نداره، ولی تجارت برای مضاربه هست دیگه. تجارت برای همین نه همین تجارتی که ادامه کار همون مضاربه هستی، کار جدیدی که نیست که، تجارت در مضاربه که فقط تجارت اول که نبود که، تجارت چون قبلا 5 روز اول را که برای همین مضاربه همین مالک تجارت میکرد، 5 روز دوم را هم برای او داره تجارت میکنه. بابا اون امر آخر یه امر توفیلی و عارضی است که برپیدا شده، ولو اگر تجارت نبود بله این علیت مستقل معناش اینه که اگر تجارت هم نبود میمون، ولی با توجه به این که اصل اونه این حیثیت عارضی داره، عنوان دلیل مثل مرحوم سید فرموده که عنوان در اینجا بله این نفقهش بر جمعی ماله به این تقریب و توضیحی که گفته شده که مندرجه در اطلاق دلیل هست، آره این عبارت این بیان تمام باشه. این فرض اول بود. فرض دو
سر گذاشت مثلا یه وقت از همون اول قصدش این بوده که وقتی مثلا میاد این سفر تو پنج به دوم مثلا در ضمن اون قرار اصلی این قرار رو من استیفا
بود این میشه فرض دوم میشه فرض دوم
که نه همونجا تو همون پنج روز مثلا این قرار
این میشه فرض دوم. فرض دوم اینه که اون پنج روز بعدی حالت عارضی نیست، بقائل امر آخر حالت عارضی نیست، بلکه در عرض او هست. این همون چی که شما از همون اول هم معلوم هست که پنج روز دوم، در پنج روز دوم هم میخواد تجارت بکن هم کار دیگه ای را داره که بله که مقامش بودنش اقامتش در اون بلد برای امر آخر در عرض امر اول، مثل این در همون اول
در عرض نیست طبعیه. یعنی برای رو میگم حالا ما که میریم مثلا تو پنروز دوار میتونم چه کاری انجام میدیم، از همون اول قصدش اینه.
نه اگه بیجور باشیم
من فرض دوم که شما کنم، یعنی این همون اندازه که مثلا سبب اول مقدر اول هز و بحره داره، قرد دوم همون هز و بحره رو داره، این جوره هر داشون
اصلیه. هم فرض اول هم فرض دوم یه حیثیت مشترک دارن و اون اینی که هم در فرض اول و هم در فرض دوم کل منهما علت مستقل هست. یعنی برای علیت، برای انگیزه بودن یا انگیزه بودن عامل در اقامت کافیه. این وجه مشترک بین فرض اول و فرض دوم. اختلاف و نقطه افتراق و امتیاز فرض اول از فرض دوم اینه که در با اینکه کل منهما صلاحیت برای انگیزه بودن داره، ولی امر در فرض اول اون امر آخر عارض شده، ولی در فرض دوم در عرض امر اوله. یعنی اینجور نیست که یکیش اصل باشه یکی عارضی باشه به دنبال او اومده باشه، نه، از همون اول این دوتا در کنار هم دیگه. و اگه از همون اول دوتا در کنار هم دیگه باشه این دو مصداق فرض دومه، ولی از فرض در فرض اول مفروض در عبارت اینه که اون لامر آخر حیثیت عارضی داره.